بله.
ازدواج بین جوان ها تو سر کلاس ها خیلی از ما میگه.
آره ازدواج بین
دیگه چی اطلاع رسانی شده در مورد ما چه موضوعی میخواییم صحبت بکنیم؟
هیچ.
من
خالی نشستیم.
من دو تا فایل پی دی اف بهتون داده بودم نرسیده؟
نه
استاد گفتن امتحان میگیریم همونی که زیاد بود متنش؟
بله بله حدود 90 صفحه بود 92
صفحه استاد ما دیگه از گوش رفتیم
نه همه تون بلدید استادی خاصی نیست سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله بس اجازه بید تا دوست دارم میان من از فرصت استفاده کنم فقط ساختار کلی بحث رو به وایت‌بورد بکشم کم بحث تقریب به اصطلاح موضوع بشه هم تو بحث تعمیق و اینها مفید خواهد بود تو عزیزان تشریف بیارن سایر عزیز بعد انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم دیگه موافقی؟ من هیچ تخصصی ندارم افشار هستم شاگرد جنابالی شاگرد عزیزه بزرگوار که احکا توفیقی فرصت میشه تو مسائل حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات و بیشتر سپاه موضوع سپاه یا بسید اصلا نخوب بود
نه
بله نه بله خوردنی اون بود داره کباب داره
استاد ما
داریم سفال می‌خوریم چی
کنه
بله یه
جهتی همه اون سرش
نه خوردن آقا نمی‌دونن چی
نه یکیش برای من بود که بحث نشد خدمت شما عرض کنم که دو بومی بله نه ما مرفعی بی درد نیستیم ما مرفعی با دردیم خب حالا تا عزیزان تشریف میارم بالا زدن ماشاءالله ارتشی ها قدرشون بالا بلند اندیشه‌اش، منظومه‌اش، مبنای انقلاب اسلامی است. سرچشمه می‌گیرد و ما از منظومه ارزشمند از قیمت امامان انقلاب و علامه شهید یک موضوع رو می‌خوایم خدمت شما عزیزان به صورت تفصیلی خدمتتون بیان می‌کنیم و از محضر شما هم استفاده خواهیم کرد از تجربیات ارزشمند شما و از خرد ارزشمند شما اشتباه در این زمینه هم بحث من خواهد بود بحثی که من در نظر ما هست بحث فرایند تحقق انقلاب اسلامی یا اهداف انقلاب اسلامی از منظومه فکری امامین انقلاب و علامه شهید متأخری رحمت الله
خیلی
ما چادر رو بعد بدیم
از نهای دیر آوری اما با اما چادر از این
خدمت شما ارز کنم که بحثی که ما خدمت شما عزیزان انشاءالله خداوند عنایت داره در این دو جلسه عبارت خواهیم کرد بحث اصلی ما فراینده پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی است که مبتنی بر اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی،
دولت شد
تازه اول ما تا آخر ما باید بسم الله خدمت شما از کنم که جامعه اسلامی و احسن حرکان دولین اسلام این میشه کشور
خیلی پیگه نیستم
نیمینید
یه
نام
درست
میشه یه نام خوبه امت اسلامی نظام میشود خدمت شهست حکومت
تو سیدی نوازم
بعد ساختار با قانون اسلامی سلام علیکم
سلام عزیز
این بحث شاید تعلق اهداف انقلاب اسلامی از منظر امامین انقلاب یک مقدمه دارد یک مؤخره. مقدمه بحث مبانی انقلاب اسلامی است که این مبانی خودش مبتنی بر دو مقدمه است، دو مطلب است، دو اصل است. اولی ماهیت انقلاب اسلامی، آن ماهیتی که تو هم زیاد تعریفی نداره. دومی شناخت اهداف خیلی ممنون.
کجا بودی تا حالا؟
مثلا به کیف گفتن
جان بعد
میگن مدیریت جادی و هنیت جلال
بله
مشکی
بنویسی
مشکی
خب اینو قاطی نشه این دوتا ظاهرا برای
سومی هم بحث مؤخره بحث که بحث آفاق انقلاب میخوره و موانع آفاق
برن در همین جا
حالا این نصف بحث ماست.
اجازه بدید ما اینو بریم جلو بعد بحث دیگری رو هم آغاز خواهیم کرد. با عنوان خدمت شما عرض کنم که توطئه دشمنان در عصر حاضر و راهکارها و لوازمی که ما باید در این زمانی که هستیم در رابطه با فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی اینها رو خدمت شما متشکرم. پیگیری کنه. نه یه رفت زیادی. خب بحث مشخص فکر میکنم شد تا یه حدودی. ما چی میخواییم بگیم؟ سیر بحث مشخص شد، درست آقا؟ خب همه عزیزان آمدن؟ خب ما باز برای اینکه همه عزیزان بیان و بحث رو انشاءالله داشته باشن، یه چند دقیقه با اجازه حضرات پیرامون حضرت صدیقه طارق زهرا سلام الله علیها که متناسب با بحث ما هم هست، فرآیند انقلاب اسلامی هست، یه نکته ای رو عرض بکنیم، بعد انشاءالله دیگه بحث رو آغاز بکنیم حتی با غیبت بعضی از عزیزان. هدیه کنیم به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، ضراری حضرت زهرا سلام الله علیها، سلام. هدیه به روح مطهر پدر و مادر و همسر و فرزندان مطهر معصوم حضرت انسیت الحورا فاطمه زهرا سلام الله علیها. هدیه به روح مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی که امروز روز میلاد مسعود مبارک اون بزرگوار هم هست. هدیه بر روح طیبه جمیع شهدا صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. دختر فکر بکر من قنچه لب شوا کند، از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند. فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، دیده حق ار نظاره در مبدا و منتها کند. ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیده نسا کنم. مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، چون که مس وجود را فزه او طلا کند. السلام علیک ایتها الانسیت الحورا سیدت النساء فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکات و جهت عرض ادب و تبریک جید و سلامتی و خوشنودی آقا امام زمان، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی جبهه استکبار، صلوات. خیلی خوشحالم که خداوند متعال این توفیق رو نسبت این حقیر ناچیز کرد در محضر شما علما، بزرگان، اساتید، سروران و فرهیختگان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی حضور به هم برسانم و چند ساعتی را پیرامون منظومه فکری امامین انقلاب و علامه شهید مطهری رحمت الله علیه اجمعین با هم به گفتگو و نشست علمی ان شاء الله بنشینیم. امیدوارم که بحثی را که در این دو جلسه خدمت حضرات آقایون علما و عزیزه گرامی مطرح میکنم انشاءالله مفید باشه. هرچند میدونم این چهره هایی رو که بنده ملاحظه میکنم میبینم که شما باید تشریف بیارید تدریس بکنید و بنده حقیر تلمذ بکنم و در محضر بعضی از بزرگان دارم درس پس میدم. یکی قطره ز ابری چکید خجل شد شو پهنای دریا بدید. ما با عرض پوزش و سایب مخصوصا از عیزه بزرگوار که هم علمن و هم سنن از حقیر بلندتر و بزرگتر و بزرگوارتر هستن. خب آمد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، همسرشون رو فرستادن پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، سوالی داریم برو از حضرت زهرا بپرس. آمد پیش صدیقه طاهره، همسرم من رو فرستاده برای سوالی، بپرس. قرآن میفرماید اولئک هم خیر البریه، آنها بهترین مخلوقات هستند. اون خیر البریه چه کسانی هستند؟ وجود نازنین فاطمه زهرا فرمود والله علی و شیعتو، به خدا قسم علی و شیعیان او هستند، ما و شیعیان ما خیر البریه هستیم. رب پاسخ رو داد و فرمود که رستگاران حقیقی، اونهایی که به بهشت رضوان الهی قدم می نهند و بهبوهه جنت و نعیم برای اونهاست، علی و شیعیان و ما و شیعیان ما هستیم. خبر رو رسان گفت دوباره برو سوال کن از خانم که آیا ما جزو شیعیان شما هستیم یا نیستیم. راوی نقل میکنه این زن دوباره آمد محضر مبارک حضرت طاهره فاطمه زهرا، خانم جان سوالی داریم، همسرمون سال دومی رو مطرح کرده، اینکه آیا ما جز شیعیان شما هستیم یا نیستیم. دوباره سوال رو تکرار که سوال تکرار شد، گاهی وقتا یک روش تدریس، روش آموزشه که مستقیما جواب رو ندی، بلکه زمینه رو طوری مهیا بکنی که طرف خودش به جواب برسه. در منطق و فلسفه مال روش سقراطی از اونا میبرن، یعنی پاسخ مستقیم رو ندید بلکه طوری زمینه رو مهیا بکنید که خود شخص جواب رو کشف بکنه. گم اصلا یک سوال میکنم، آیا شما همه آنچرا که ما امر کردیم و به او ملتزم هستیم، شما هم اون را امر میکنید و ملتزم به او هستید، و از همه آنچه ما نهی کردیم و نهی میکنیم و خودمون هم از او دوری میکنیم، شما ملتزم به او هستید، شما هم نهی میکنید و از او دوری میکنید؟ اگر این چنین است شما از شیعیان ما هستید، در غیر این صورت فلا. میره پاسخ رو میده، همسر گریه میکنه، منقلب میشه، ما کجا، علی کجا، زهرا کجا، اهل بیت رسول الله کجا، پس ما هلاک شدیم. دوباره میفرسته سوال کن، پس ما هلاک شدیم، کسی عمل شما رو، بینش شما رو، منش شما رو، کنش شما رو ندارد، پس ما هلاک شدیم دختر رسول خدا. فاطمه زهرا فرمودن که البته مقام شیعه ما خیلی مقام بالاییه، شیعیان ما کسانی هستند که جای پایشون رو در جای پای ما میگذارن، بینششون، منششون و کنششون در اجتماع مطابق با بینش و منش و کنش اجتماعی ماست، و این خیلی کم از بندگان خداوند متعال به این مقام رسیدن و میرسن. اما سوالی دارم از شما، تو بفرمایید باید ما رو دوست دارید، که ما حاضریم تمام وجودمون رو، جان و مال و همه چی که داریم فدای شما اهل بیت علیهم السلام میکنیم. حضرت لبخندی میزنه میفرماید که شما جز شیعیان ما نیستید، اما یک پله پایین‌تر جز محبان ما هستید و رحمت خدا و شفاعت ما نزدیک است، قریب است به محبان ما اهل بیت علیهم السلام، و شما انشاءالله به واسطه محبت، رحمت الهی و شفاعت ما اهل بیت علیهم السلام به شما نزدیک میشه. یک جمله ای داره حضرت آقا، ربطش به بحث ما چیه؟ یک جمله ای داره حضرت آقا که این جمله هم برگرفته از سخن نبوی است که العلماء ورثه الانبیاء، که علما وارثان انبیاء و اولیا هستند. مقام معظم رهبری میفرماید هر آن قدر که از اهل بیت علیهم السلام برداشت کردیم و تمسک کردیم و پیروی کردیم، همون قدر از اهل بیت و انبیا ارث بردیم. بالاخره طبقات ارث هم متفاوت دیگه، این جدول کلاله، بالاخره همه یه جور ارث نمیبرن. هر چقدر که سبک زندگی ما، هر چقدر که بینش ما، عقاید ما، هر چقدر منش ما، اخلاق ما، کنش ما، رفتار و فرهنگ ما متناسب با بینش و منش و کنش اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، ما همونقدر از اهل بیت علیهم السلام ارث بردیم. این تفسیر فرمایش مقام معظم رهبری است. ما هر چقدر از انبیا و اولیا علیهم السلام تبعیت کرده باشیم و سنخیت پیدا کرده باشیم، چه در حوزه فرد، چه در حوزه جامعه، چه در حوزه دولت و حکومت، همونقدر ما از اهل بیت علیهم السلام ارث بردیم و همونقدر نزدیک به اهل بیت علیهم السلام هستیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق پیروی از وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو به همه ما، همه شیعان و محبان اهل بیت، مخصوصا جمع حاضر عنایت کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب این عزیزمون تشریف میارن، بیا باید بریم صداشون بکنیم. شما آخیر خب توضیحی که داده شد و نموداری که روی وایت بورد کشیده شد، سیر کلی بحث ما مشخص شد. البته چون وایت بورد جا نداشت، ما مطالب دیگری رو هم آماده کردیم که خدمت شما عزیزان انشاءالله ارائه خواهیم کرد. فکر می‌کنم چراغ رو بعد خاموش بکنیم.
نه نمی‌خواد.
یه مقدار یه مقدارش اگر یه ساعت فکرش کنه.
خیلی درست
خب قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یکی از بزرگواران زحمت بکشه برای ما مطرح بکنه اصلا منظومه یعنی چی؟ منظومه فکری یعنی چی؟
منظومه مجموعی از
افکار
رو
بکنه، مجموعی از افکار،
افکاری که از ظاهر اگر از هم جدا هستم ولی یک پیوستگی خاصی با هم دارم، باید بگردیم
پیوستگی من از افکار هستم. احسن. یعنی مجموعه ای از بینش ها، منش ها و نظام های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره که با هم ربط دارن و در حالت کلی یک مکتبی را ارائه میده، یک چارچوب فکری را ارائه میده که ما میتوانیم بعد از آشنایی با منظومه استنباط بکنیم و متغیرات رو بر اون منظومه ارائه بکنیم و با اجتهاد عالمانه و با روش عالمانه نیازهای روز را، سوالات روز را پاسخ بگیریم، بنبست ها رو حل بکنیم. منظومه به این معناست. ما یک علم مسموع داریم، علم انباری، علم پراکنده، و یک علم مطبوع داریم، یک علم نافع داریم، یک حکمت داریم، علومی هستن که منظومه سازن، فکر ساز هستن. علم مطبوع علم انباریه. همه شما بزرگواران تا الان شاید ده ها جزوه نوشتید، ده ها دوره شرکت کردید، صد ها کتاب مطالعه کردید، صد ها سخنرانی شنیدید یا منبر تشریف بردید، درس دادید، اما پراکنده، به هم ربطی هم خیلی هاش نداره، خیلی هاش هم فراموش کردید، یا حتی این جزوات رو یه جا تو کتابخانه‌تون گذاشتید، جاش هم نمیدونید کجاست، سالی هم بهش رجوع نمی کنید. اینا علم مسموعه، علم پراکنده است، علم انباریه. اما یه سری کتب هستن، یه سری علوم هستن که مطبوعن، نافع هستن، یعنی انسان به وسیله این علوم چارچوب فکری پیدا میکنه. منظور از منظومه فکری امامین انقلاب یا منظومه فکری استاد مطهری رحمت الله علیه اجمعین یعنی مجموعه علوم به هم پیوسته و زنجیروار و منطقی که به انسان یک چارچوب فکری، مکتب فکری عنایت میکنه. کمن از علمایی که منظومه فکری داشتن در گذشته، حالا بودن امثال شهید صدر رحمت الله علیه و علامه مطهری حضرت امام عزیزانی که هستن، مقام معظم رهبری حفظه الله علامه مصباح و علامه جوادی آملی، اینا منظومن، فکراشون به هم پیوسته است، مرتبط با همه. اگر کسی آثار اینها رو مطالعه بکنه به یک چارچوب فکری میرسه، میتونید پاسخ بدید، میتونید بررسی کنید، میتونید مهندسی بکنید. این فرق بین منظومه و غیر منظومه است. این فرق بین امامین انقلاب و مرحوم مطهری با سایر علما و بزرگانی که هستند است. خب من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم، به عنوان باز تقریب معنا و تقریب بحث و همین که یادی بشه از آقا نیومده، این الان باید بیاد دیگه، نیومده فکر کنم،
این
بنده
خدا تو بیاد داره
برای تقریب معنا و اینکه انشاءالله یه یادی بشه از حضرت امام، یه قسمتی از وصیت نامه حضرت امام رو چند دقیقه برای شما عزیزان میگذارم، با توجه و دقت گوش بدید، ملاحظه بفرمایید. در واقع ما میخواییم همین وصیت نامه امام رو، مخصوصا قسمت اولش رو که توسط مقام معظم رهبری حفظه الله این شاگرد برجسته از امام مطرح میشه، ما همین رو میخواییم در واقع تبیین بکنیم. فرایند تحقق انقلاب اسلامی چیزی جزئی نیست، بحث ما همین تکیه از وصیت نامه حضرت امام رحمت الله علیه. حالا ما خدمت شما عرض کنم که تفصیلا خدمت شما عرض میکنیم، اجمال بحث ما این قسمت از وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه. هنوز خسته نشدیم، تازه اول بحثه. ما می‌خوایم وصیت نامه سیاسی رو بخونیم. خب این دیگه حل شد مشکلش، متأسفانه باید همه تشریف بیارید.
نه حل دیگه بزرگتون نمیشه.
نه مراهم چی
میخواست خودمون؟
بله 40 ساله. بله بله وصیت نامه سیاسی دو بومی
اینو؟
بله. خب این یکی از مخاطب اشفاز است که الان تو نیاز به او بله
سرهنگ روز داشته نسبت به
من صداشان زیاد کنیم.
ما متحدیم و ملت عزیز در قابل متعهد و عهد به اسلام و قرآن مفتخر است که فیرو به مذهبی که میخواهد حقایق قرآن به سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت در جنت از مقبره‌ها و بستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جنین و جنین که بر پای و دست صلح و عقل او پیچیده است و او را به سوی فناوری و بردگی و بندگی و خواهد مسلمانان نجات دهد.
سپاسگزار. خیلی خیلی من متشکرم. قرائت بخشی از وصیت نامه از امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مفتخریم و ملت عزیز سر قاب متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی که میخواهد حقایق قرآن که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین
هدف قایی انقلاب اسلامی همینه،
از جنوع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فناونیستی و بردگی و بندگی و طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و
امیرالمؤمنین انقلاب اسلامی
این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی ها. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور
منابع انقلاب اسلامی
و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است از امام معصوم ما. ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب علیه السلام گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف التحیه و السلام،
الگوی انقلاب اسلام،
که قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن صاعد می‌خوانند از ائمه معصومین ما. ما به مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات و حسین ابن علی علیه السلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما. ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام او را درک نکرده و نتوانند درک‌تر از ما. به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیز
وظیفه ما در مقابل انقلاب اسلامی
و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه
پاسداری از انقلاب
و امانت بزرگ خداوندی کوشش کنید و از مشکلاتی که در این صراط مستقیم پیش می آید نه
موانع
که این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آن کوشا باشید.
نقش مردم در انقلاب
و دولت و مجلس را از خود بدانید و چون محبوبی گرامی از آن نگهداری کنید و به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمت گذاری با آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و تتمدیدگان
که دولت سازی اسلامی
اولیا ان ام همه هستند و به جمهوری اسلامی رهاورد آمد و با فداکاری های آنان سرخ پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومت های طاغوتی را که چپاولگرانی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند همیشه محکوم نمونید.
اندیشه سیاسی امام در صحنه بین‌الملل
با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی و اما به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که خواست ملت
بیداری اسلامی
در فرود نیاوردند با تمام قدرت به جای خود بنشانند که مایه بدبختی مسلمانان حکومت‌های وابسته به شرق و غرب می‌باشند و اکیداً توصیه می‌کنم که به بو تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند.
نهضت جامعه مستضعفین علیه مستکبرین. یه صلوات شادی رو امام شهدا بفرست. تمام صحبت و تمام بحث فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در همین فراز از وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه مطرح بود و بیان شد. حالا ما اجمالاً، حالا ما انشاءالله تفصیلاً با 55 تا اسلاید، 12 تا کلیپ و 9 تا سخنرانی که خدمت عزیزان من قبلا ارائه کرده بودم که خدمت شما برسه، اگر ندادن حتما انشاءالله خدمت شما ارائه خواهند کرد. بحث رو میخواییم انشاءالله پی بگیریم، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اگر اجازه بدید وارد بحث بشیم، وقتمون کمه، مطلب هم بسیار زیاده. ما اگر بتونیم انشاءالله مطلب رو جمع بکنیم در این فرصت اندکی که داریم، مطلب البته فرصتمون هم کم نیست، مطلب بسیار ذی‌قیمت و ارزشمند است. بازم نثار روح حضرت زهرا صلوات بفرستیم. فرایند تحقق اهداف اسلامی یا همون انقلاب اسلامی، ابتدا یک وصیت‌نامه از شهید محمد نورالشواف مطرح شده، شخصیت ارزشمندی که برای مقاومت بوده و ایشون حقیقت انقلاب اسلامی رو درک کرده. هر کسی موفق به درک حقیقت انقلاب اسلامی نمی‌شود. انقلاب اسلامی یک معرفت است، انقلاب اسلامی یک حقیقت است که باید اون رو درک کرد. مبانی دارد، مبادی دارد، موضوعات دارد، مسائل دارد، باید اونها رو شناخت و در اونها تعمق کرد تا به حقیقت انقلاب اسلامی پی برد. این شهید بزرگوار، شهید محمد نورالشواف، این وصیت‌نامه کوتاهی که نوشته بسیار وصیت‌نامه ارزشمندی است و مشخص کرده اون بحث حقیقت انقلاب اسلامی را. من یه قسمتی از این وصیت‌نامه این شهید بزرگوار رو برای شما می‌خوانم. می‌فرماید که ولقد رأيت شباب ایران يتهافتون على مدرسة الجبهة، می‌بینم که جوانای ایران رو که به سمت مدرسه جبهه حرکت می‌کنن، دانشگاه جبهه و جنگ، و سمعت ملا همهم و قصصهم و جنگ‌هاشون و داستان‌هاشون و وصیت‌نامه‌هاشون رو خواندم و شنیدم، و حینئذ سممت على الالتحاق بالركب الحسینی بقیادت امام الخمینی روحی لتراب مقدمه الفدا، و به یاد یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام افتادم در عصر خودمون با رهبری حضرت امام رحمت الله علیه. بعد خدمت شما وصیت میکنه جوانها رو که مانند اهل کوفه نباشید که امام حسین علیه السلام رو رها کردن و اون نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی که سال 60 و 61 اتفاق افتاد امها شد، از بین رفت به خاطر کوتاهی مردم و عدم شناخت مردم و عمل و عدم انجام وظیفه خواص در مقابل اون انقلابی که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مطرح کردند و راه انداخت. و این انقلاب ما هم ادامه انقلاب ابا عبدالله حسین علیه السلام است. انقلاب بزرگ حضرت مهدی، دولت کریم حضرت مهدی هم ادامه دنباله انقلاب ابا عبدالله حسین علیه السلام است. مهدی هم میاد همان پرچم حسین را بلند میکنند. حضرت امام هم پرچم حسین را بلند کرد. ما در زیارتنامه حضرت امام یه جمله خیلی زیبایی میگیم: اشهد انک اقتدیت به سید شهدا علیه السلام. ما شهادت میدهیم که تو اقتدا به سید شهدا علیه السلام کردی. خب محورهای گفتگو ضرورت پرداختن به بمانی نظری انقلاب برای درک حقیقت انقلاب. علی علیه السلام می‌فرماید: والله لا يهمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعالم بمواضع الحق. به خدا قسم نمی‌توانند این علم انقلاب اسلامی را و تحقق اهداف اسلام و تشیع را بلند کنند و زیر او بمانند مگر کسانی که چند تا ویژگی داشته باشند: اول اهل بصیرت، شناخت عمیق باشند، و دوم اهل استقامت در مسیر و عالم به مواضع حق و باطل در زمان خودشون باشن، دشمن و دوست شناس باشن، دشمن شناسی و دوست شناسیشون قوی باشه. انتظار نهضت، انتظار حاکمیت الله که بحث انتظاره. یه مؤسسه ای هست در اسرائیل زیر از دانشگاهی به نام دانشگاه تاریخ دین به نام شیهلو اگه اشتباه نکنم، بله، که همین بحث شیعه شناسی است. چند سال پیش 300 تا اسلام شناس را و دین شناس را دعوت کردند که پیرامون انقلاب اسلامی و شیعه سخنرانی کنند. خلاصش این شد که ما تنها اگر در دو جبهه کار بکنیم میتونیم انقلاب اسلامی رو ساقط کنیم. در غیر این صورت شیعه و انقلاب اسلامی دو بالی داره که با این دو بال تمام بنبست ها و تله های ما رو رد میکنه و برطرف میکنه، تمام سحرهای ما رو باطل میکنه. یکیش بال سرخ عاشوراست، ایثار جهاد، و دیگری بحث انتظار مهدویت و حاکمیت الله است، بال سبز. شیعه بال سرخ داره به نام حسین عاشورا، یک بال سبز داره به نام مهدویت و انتظار. ما باید این دوتا رو بکوبیم و این کارم خوب دارن کار میکنن و الانم مخصوصا تو بحث مدیاوار که جنگ روانی و رسانه دشمنه که انشالله در ساعت بعد فرصت بشه کوتاه عرض خواهیم کرد، خیلی شدید دارن کار میکنن و تو بحث روی این دو مورد بیشتر زوم کردن، چون منظومه فکری شیعه تجلی پیدا کرده در عاشورا و منظومه فکری عاشورایان رو اگر بتونن تحریف بکنن، اگر بتونن اتهام بزنن، اگر بتونن مردم رو غافل از او بکنن، یقینا انقلاب اسلامی که مبتنی در عاشورای ابا عبدالله حسین است، نهضت صاحب الزمان هم ریشه در نهضت ابا عبدالله حسین است، اصلا منظومه شیعه متجلی در منظومه فکری عاشورایان شده، یقینا به اون اهدافی که مد نظر خودشون هست، تضعیف نظام یا براندازی نظام خواهند رسید. روش های متفاوت تلفیقی، ولی حالا انشالله اجازه بدید ما بحث بریم جلو، در ساعت بعدی مطرح خواهیم کرد که توطئه دشمنان در عصر حاضر که مقام معظم رهبری سه تا فشار رو مطرح میکنند، که اجازه بدید ما روند منطقی بحث رو بریم جلو، بعد انشاءالله سوالای شما عزیزان رو هم به اندازه بضاعتمون انشاءالله پاسخ خواهیم داد. فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی که از منظر امامین انقلاب و مقام معظم رهبری پنج مورد است: تشکیل نظام، انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی، که تفصیلش رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. منبع بحث کجاست؟ 9 تا سخنرانی که تقدیم آقای عبدی شده خدمت شما عزیزان انشاءالله ارائه خواهد شد، فکر میکنم اگرم ارائه نشده پی دی افش خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد، یه پی دی اف دیگه هم دادیم سخنرانی هایی که معید بحث هستن، ولی منبع بحث فرایند 9 تا سخنرانی مقام معظم رهبری است. البته 2 تا کتاب دیگه هم حضرت آقا دارن، این 2 تا کتاب هم تو بحث همین اهداف انقلاب اسلامی خیلی مؤثره و دخیله. اسم اون کتاب ها کسی از زمان مد نظرش هست به ما بگه؟ 2 تا کتاب نوشته در همین بحث اهداف انقلاب اسلامی است، در واقع مبنایی، بحث مبنایی میکنه. یکی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه که آقا دهه 50 مطرح کردن و تدریس کردن، که اون بحث عقلانیت اسلامی است، عقلانیت انقلاب است که چطور انقلاب به اهدافش میرسه، زمینه‌هاش چیه، ابزارش چیه، راهکاراش چیه. و دومی کتاب انسان 250 ساله است که از منظر سیاسی نگاه کرده به معصومین علیهم السلام، که این اهل بیت امامان علیهم السلام رو به عنوان یک انسان اما در شرایط مختلف نگاه کرده. انسان 250 ساله منظور عصر امامت است اما از منظرهای مختلف. می‌فرماید فرق بین حسن و حسین نیست، اگر حسین علیه السلام هم در شرایط امام حسن علیه السلام قرار می‌گرفت صلح می‌کرد، اگر حسن هم در شرایط ابو عبدالله قرار می‌گرفت جنگ می‌کرد. اینا تاکتیک‌های مختلف اهل بیت علیهم السلام و بله اهل عصر که سال دهه 50 سال 53 54 قبل از این. بله احسنتم، این که عرض کردم معیدن، اصل بحث ما منبع ما همونی که تقدیم شما بزرگواران شده، 9 تا سخنرانی رهبریه که این فرایت از او استخراج شده. اینم کار بنده نیست، کار بنیاد انقلاب اسلامی است برای سپاس مؤسسه میقات و استاد بزرگوار بنده آقای دکتر دانش هم حجت الاسلام دکتر دانش هم اینو در قم تدریس کرده. شما کلیپ های این پاورپوینت که من برای شما میذارم میتونید تو آپارات سرچ بکنید به عنوان استاد دانش یا فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی. یه چند تا فراز از همین اسلاید ها و پدنگار هایی که من خدمت شما ارائه دارم میدم اونجا از زبان خود سازنده این اسلاید جناب آقای دکتر دانش اونجا بهرمند بشید و بیشتر استفاده کنید. خب چه کسانی میتوانند با این انقلاب همراه بمانند؟ لوازم پاسداری و صیانت از انقلاب چیه؟ خب مشخصه هر کسی با انقلاب نمیتونه همراه بشه. اولین قدم شناخت عمیق مبانی نظری انقلاب اسلامی است. الان ما میبینیم که 40 سال از انقلاب گذشته اما یه عده هنوز نمیدونن انقلاب بله چی هست. تنها اون کسانی ثابت قدم میمونن و همراه انقلاب میشن که شناخت عمیق از مبانی نظری انقلاب اسلامی داشته باشن که ما بهش میپردازیم. شناخت تاریخ انقلاب اسلامی از مباحث دیگری است که سلام علیکم لازمه همراهی و درک انقلاب اسلامی است. تربیت خود به عنوان انسان صالح. این سه تا محور برای کسانی که میخوان همراه انقلاب بشن، انقلاب رو درک بکنن و پاسداری و صیانت از انقلاب بکنن. اول شناخت مبانی، شناخت تاریخ انقلاب و سوم تربیت خود به عنوان انسان صالح. بعضی ها اصلا انقلاب رو درک کردن، ساواک هم توی این شکنجه ها دیدن از ساواک، یا فرزندشون هم شهید شده اما متاسفانه چون بحث تقوا رو فراموش کردن از دایره انقلاب رفتن. که این مستند پرواز 4721 رو دیدید؟ خب ندیدید، خیلی خب ما آخر بحث براتون خواهیم گذاشت اون اشخاصی که در ابتدا با انقلاب بودن اما متاسفانه دچار ریزش شدن به خاطر یا عدم شناخت عمیق مبانی بوده یا متاسفانه تقوا را در این زمینه فراموش کردن، گمراه شدن. بله تربیت خود به عنوان انسان صالح. ماهیت انقلاب اسلامی چیست؟ آقا ما یه صورت داریم یه ظاهر داریم. خب منظورمون از ماهیت انقلاب اسلامی در واقع روح، حقیقت و ذات انقلاب و سیرت انقلابه. انقلاب اسلامی در زمانی محقق شد که دو تا گفتمان در دنیا غالب بود، گفتمان لیبرال دموکراسی غرب و بله سوسیالیسم کمونیسم شرق و شوروی سابق. انقلاب اسلامی در یک همچین فضایی، در یک همچین فضای دو قطبی و دو گفتمانی متولد شد، به وجود آمد و وقتی که این انقلاب مطرح شد و به وقوع پیوست یه مؤسسه ارزشمندی در آمریکا، امریکن اینترست و آقای فوکویاما که مسئول این اندیشکده هست که کارش همین پیگیری رخدادهای جهانی است و تحلیل اونهاست برای ایالات متحده آمریکا، یه حرفی زد. برگشت گفتش که ابتدا وقتی انقلاب افتاد گفت این انقلاب هم از جنس مدرنیته است، یعنی مثل سوسیالیسم و مثل لیبرالیسم دنبال منافع، شهوات و رفاه مادی بشره، اون تو به یه زبان دیگه. بعد که یه مقدار انقلاب جلو رفت در سال 58 نظام تشکیل شد و قانون اساسی رو ملاحظه کردن، سخنرانی های قانون نگاه کردن گفتن نه ای از سنخ پست مدرنیسمه و دنیا به واسطه انقلاب اسلامی وارد یک گفتگوی جدیدی شده، یه حرف جدیدی شده و به زودی انقلاب اسلامی فضای عمومی افکار جهان رو به چالش خواهد کشید و همین هم شد. الان گفتمان سومی رایج شده است و این گفتمان به حمد الله در این 40 سال گام اول انقلاب تنومند شده است و انشالله در گام دوم انقلاب جهان رو تسخیر خواهد کرد. مقام معظم رهبری فرمودند که سخن امام که فرمودند ما برانیم تا تمام سنگرهای کلیدی جهان را فتح کنیم و پرچم لا اله الا الله را بر سراسر به صلاح جهان به اهتزاز در آوریم، این یک شعار نیست، یک حقیقت است، یک گفتمان است. منتها برای محقق شدن این شعار و این آرمان و این هدف 5 تا نهضت ما باید را بندازیم: نهضت فرهنگی، نهضت علمی، نهضت اجتماعی و نهضت سیاسی و نهضت اقتصادی. این 5 تا رو ما باید را بندازیم تا بتونیم جهان را به گفتمان بکشیم، به چالش بکشیم، این گفتمان انقلاب اسلامی را به نقطه اتکا، به نقطه قبولی و مقبولیت در عالم مطرح بکنیم و حداقل در داخل کشور جمهوری اسلامی این اهداف انقلاب اسلامی که همون اهداف اسلام است محقق بشود. خب ماهیت انقلاب اسلامی ماهیت دینیه، متفاوته با سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی غربه. فرقش چیه؟ یکی از عزیزان میتونه کمک کنه؟
جمهوری اسلامی و اسلامی بودنش از حالت دموکراتیک یا دموکراتیک جدا
بکنه. بله، یه عزیز دیگه.
اسلامش از دین نشأت گرفته، اونا پایه‌شون اساسشون دین نیست.
احسن، همین. بله بله، اصلا ماهیت انقلاب اسلامی با اونها متفاوته، یعنی اونها بر اساس اومانیسم، انسان محوری و انسان گرایی، اونم از نوع غربیش. ببینید اومانیسم هم دروغه، اونها منظور از انسان، انسان غربی رو مد نظرشونه. اگر تو اروپا و آمریکا و فرانسه یه نفر یه قطره خون از دماغش بیاد، دنیا رو خلاصه اینها با آشوب میکشن، رسانه ها آوی از دماغ یکی خون اومد توی اروپا و توی آمریکا و توی اسرائیل مخصوصا. اما کودکان یمنی، زنان عراقی و سوری وقتی بهشون تجاوز میشه، تعدی میشه، مورد قتل و غیره قرار میگیرن، صدای حقوق بشر بلند نمیشه. اینا اون انسان غربی، اومانیسمی که غربی باشد، تفکر لیبرالی داشته باشد و مد نظرشون هست. نه انسان به معنای انسان، انسان به ما هو انسان. خب ماهیت انقلاب اسلامی متفاوته از این جهت که انقلاب اسلامی ریشه در توحید دارد، ریشه در دین دارد، ریشه در خدا محوری دارد. پس وارد مقدمه ما شدیم، مقدمه بحث شدیم، گفتیم که این بحث فرایند یه مقدمه داره، یه مؤخره، یه تکمله هم داره که تکملهشو ننوشتم، که گفتیم انشاءالله ساعت بعد بنویسیم، وایت بورد جا نداشت. مقدمه بحث مبانی بود، گفتیم مبانی دو تا مطلب هست: یک، ماهیت انقلاب اسلامی، دوم مبانی انقلاب اسلامی. پس ماهیت مشخص شد. ماهیت آقا چیه؟ برخلاف گفتمان سوسیالیسم و لیبرالیسم مبتنی بر خدا محوری است، متفاوت با اومانیسم خدا محوری است، توحید مبتنی بر اسلام ناب شیعی است. میرسیم بعد، حالا میرسیم. ما اجازه بدید بحث رو بریم جلو، چون خیلی مطلب زیاد آماده کردم. ما قسمت آخر اگه خاطر مبارکتون باشید بودید اول جلسه، من سیر بحث رو کشیدم. بله، مؤخره رو که کشیدم بحث آفات و موانع است، که ما تو بحث آفات، خدا رحمت کنه استاد شهید مرتضی متحد رحمت الله، ایشون اولین نفری بود که بحث آفات انقلاب یعنی موانع درونی انقلاب رو مطرح کرد. اونجا میرسیم، اجازه بدید، چون ما بحث رو بریم جلو، فعلا ما تو مقدمه ایم، هنوز وارد بحث اصلیمون هم نشدیم. خب انقلاب اسلامی تفصیلش، تفصیل ماهیت و مبانی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک حقیقت است، برخاصی از یک سنت الهی است، روح پاک و اندیشه مقدس و معصومی در دنیای ناپاک افکار غلط و در روزگار سیاه ماست. خدای متعال بر طبق سنت‌های تاریخی و قواعد و قوانین حاکم بر جهان بشریت این پدیده علی‌الظاهر مستبعد را حقیقتاً با قدرت کامله خود به وجود آورد. چرا امام این چرا رهبر این حرفو میزنه مستبعد؟ چرا این حرفو میزنه؟ آقا منظورش چیه اینجا؟ این پدیده علی‌الظاهر مستبعد را حقیقتاً با قدرت کامل خود به وجود آورد این چیه؟
از ذهن خیلی خیلی
همه
مطلب با این
ابزاری که شاه و امسالات یک اصلا وقتی امام سال 42 نهضت آغاز کرد یه در همین روحانیون عزیز ما عزیز بزرگوار که در حوزه بودن گفتن سید بشین سر جاد، هم خودتو بکشتن میدی هم یه دست ملت و شاه نماینده اول قدرت آمریکاست در منطقه، جاندارم منطقه است، پلیس منطقه است و آمریکا پشتش، انگلستان پشتش، 80,000 مستشار اینجا هست و ارتشش ششمین، حالا میگفتن ارتش مجهز دنیاست. مجهز با اقتدار فرق میکنه، مجهز دنیاست، ساواک داره، ساواکش خیلی قدرتمنده. تو نمیتونی با چی؟ میگن اون سرهنگی که وقتی سال 42 امامو میبرد 14 خرداد آمدن امام رو نیمه شب بردن، بهش گفتن سید با چه سربازی میخوای در مقابل شاه بیستی؟ یه جمله زیبایی گفت، گفت سربازان من الان در گهواره ها هستن. کسی فکر میکرد. یه مقدار بیاییم عقبتر، داستان سقیفه، ارتد در ناس بعدن نبی الا سلاس و ربا. کی فکر میکرد اصلا خلیفه اول و دوم و سوم فکر نمیکردن شیعه روش پیدا کنه، مثلا بعد از اینکه حضرت محسن و حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن گفتن تمام شد دیگه، شیعه پرونده شیعه رو بستی، پرونده علی رو بستی. 3-4 نفر دور علی بودن، سلمان و ابیذر و مقداد. الان حدود 500 میلیون 600 میلیون شیعه در عالم هست. عقب‌تر بریم، این استبعادی که میگن اینجاست، خداوند این که میگه با قدرت کامله خود اینجاست. یه ذره بریم عقب‌تر، وقتی وجود نازنین رسول ختمی مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انقلاب خودشون رو آغاز کردن، 360 تا بت بود در عربستان در خانه کعبه. خانواده ها و قبایل قدرتمند مشرک بودن، یهودی ها هم تورات رو تحریف کردند و با اینکه میدونستن که پیغمبر حقه، یختمون الحق بالباطل، اونا هم یاری نکردن، بلکه دشمن درجه یک اسلام شدن. الان هم همین دشمن در این اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، یاری نکردن، اونا هم یاری، اهل کتاب هم یاری نکردن، بود برستان هم که مخالف بودن. پیغمبر یه جوانی آمد، قریش هم اون رو یاری نکرد، بنی هاشم هم یه عده قلیل یاری کردن، اما خداوند متعال پیامبرش رو راهنمایی کرد، خود یاری کرد و نصرت کرد. لینصرن الله من ینصره، خداوند نصرت بخشید پیغمبرش را به خاطر استقامتش. و اون اسلامی که آغاز شد در مدینه 13 سال با سختی و فشار و اینها و 10 سال بعد در مدینه تشکیل یک جامعه مدنی دادن، اون اسلام الان در حال حاضر 1,800,000,000 پیرو داره. تو خود انگلستان 4,000,000 ما مسلمون داریم. استبعادی که میگن اینه. الان یه ده منفعلن میای میگه انقلاب اسلامی، میگه اه بابا انقلاب اسلامی دیگه تموم شد دیگه، مردم دنبال گوشت کیلو 120 تومنه. نه آقا هیچ خبری نیست. حاج حسین یکتا یه حرف خوبی میزنه، میگه که انقلاب یه چند وقتی رودل کرده، به زودی بالا میاره، حالش خوب میشه، مسیرش ادامه میده. آمد خدمت رهبر انقلاب، گفتن آقا یه چیزی بگید این دلمون آروم بگیره اینجا هم بازا. گفتن آرام باشید، دست من و شما نیست، قدرت الهی است، اراده الهی است برای تحقق حاکمیت حق و اسلام. ما داریم به سمت قله داریم حرکت میکنیم، این سختی ها، این سنگ ها، این چالچوله ها طبیعی باید باشه. در همین نهضت ها بوده. مگه اهل بیت کم سختی کشیدن؟ گذشتگان کم سختی کشیدن؟ انقلاب وقتی مطرح شد ما 10 سال جنگ داشتیم. 10 سال بودی؟ 8 سال؟ 8 سال؟ 10 سال؟ کیا میگن 8 سال؟ کیا میگن 10 سال؟ شما میگی چند سال؟ 10 سال. کیا میگن 8 سال؟ شما میگی 8 سال. خب چرا 8 سال؟ چرا 10 سال؟
ما میگیم 40 سال.
40 سال. آفرین. حسن. ما 2 سال جنگ داخلی داشتیم.
8 سال
هم جنگ تحمیلی داشتیم. سخن آجوغا هم کاملا درسته. جنگ فرهنگی، جنگ جهاد کبیر به معنای واقعی خودش. بله احسن. پس این استبعاد مشخص شد. آقا یه رودل انقلاب کرده، با یه موانعی روبرو شد، بالا میاره، اصلاح میشه، موانع کنار میره با قدرت الهی، با نظر امام عصر انشالله، با نظر شهدا، با همت علما، با همت روشنفکران، با در صحنه بودن مردم. این 22 بهمن واقعا یک مشت محکمی بود بر دهان یاغوبویان. این 22 بهمن واقعا این تجلی قدرت الهی بود. این حقیقت بودن انقلاب رو به تصویر کشید. همیشه هستن، بودن، خواهند بود انسان‌های پاکی که دل در گروه حق دادن و دنبال روی حق هستن، به دنبال حاکمیت حق هستن. الحمدلله در ایران اسلامی ما میلیون ها از این انسان ها داریم، نه فقط در جمهوری اسلامی بلکه در کشور ایران، بلکه در جهان ما عاشقان انقلاب اسلامی رو داریم. که حالا اجازه بدید بریم جلو. خدای متعال، انقلاب اسلامی همان شجره طیبه است که در قرآن از آن نام برده شده است. این چه شجره طیبه که در قرآن نام برده شده؟ فرآ فسان تؤتی و کلا کل حین به اذن ربا، یعنی دائما بفهم. میگه کزر این اخرج شطعه فاستوى على سوقه یعجب الزرا لیغیظ الکفار. آیه قرآنه. میگه که یه بذری رو خدا میکاشته. این عزیزان توجه بفرمایید، خیلی قرآن زیباست. یه بذری رو خدا کاشته، اون بذر جوانش رو از زیر خاک بیرون آورده. فستبا علی سوقه، قدرتمند شده، تنومند شده، فآزره و بر روی ساقه خودش اتکا پیدا کرده. یعجب الزرا، اونایی که اهل کشاورزی و باغبانی هستن به تعجب وا انداخته که این چطور میشه یه دانه کوچیک یک همچین رشدی بکنه. لیغیظ الکفار، برای اینکه کفار و منکران اینها رو به غیظ بیاره و خشمگین بکنه. این همون شجره طیبه است. این بحث انقلاب اسلامی، این بحث بعثت انبیا، همون شجره طیبه است. انقلاب اسلامی در راستای بعثت انبیاست. که اجازه بدید بریم جلو. در داریم یک حقیقت همیشه جاوید است. خدا همیشه اون دانه ای رو که کاشته از ابتدا، این دانه رشد کرده آمده بیرون و مقاوم شده و دائما داره شاخ و برگش رو داره گسترش میده تا انشاءالله لیظهره علی الدین کله، به دولت کریمه مهدوی انشاءالله برسیم. این یک حقیقته، این رو خدا خواسته، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچی نمیتونه بگیره. منتها کسی بصیرت داشته باشه امراش میشه، بشناسه باش میشه. اگه کسی نشناسه او بهرمند نمیشه. اما خداوند ان الله بالغ و امره، خدا امر خودش رو میرسه.
بحث
بله.
ما امروز چرا به 40 سال تحسیم فرهنگ وزید فرهنگی جامعه ما این صورت باشه؟ باید که اینا همه چون میده که ما هنوز به فنشناسی مخمل نیست، یا اینکه کسایی که میان تو رفت کار، اونایی که رفتن زمان جنگ، زمان جنگ من یادمه اون سال 64 مو که کنم باختران بودیم، من از محطم کنم که یه آقای ما گفت که این دنبال شخصیات هست،
نصیحت نوار خاقی لگوارد کنید جنگ مقدمه بعد ایشون یه جمعه گفت اونه که الان اروپا دارن درست میکنن اونا روزه بیان حاکمان این جامعه میشن بیان در این جامعه را مدیریت میکنن این جامعه را به طوری به طرف ادایت میکنن که دشمن بیاد حالا ببینید شما این را که میکنند همه درسته ما این را قبول داریم خب الان بردون که بیان را بیمایی شرکت میکنن خب ما تو معمولا دیوان و تو جایی که هستیم اگر همینا رو ما
بخوایم
صحبت بکنیم
براشون
بگیم
اونا قبول نمی‌کنن. شما اجازه بدید ما بحث بریم جلو. ما اول جلسه بودید، من سیر کلی بحث رو کشیدم، گفتم یه مقدمه داره یه مؤخره داره. مؤخرش بحث آسیب‌ها و موانع بود که گفتیم بررسی می‌کنیم تهدید دشمن رو، الان بررسی می‌کنیم راهکارم ارائه می‌دیم. عرض کردم حدود 11 تا مانع تو سیاسی داریم، 11 تا فرهنگی اجتماعی داریم، 8 اقتصادی داریم، اینا رو مطرح میکنیم. اجازه بدید ما بحث بریم جلو. ما الان فعلا توی مقدمه موندیم، تو بحث شناخت انقلاب موندیم و شناخت انقلاب رو اجازه بدید بریم جلو. مقام معظم رهبری فرمودن که ذنب لایغفر جمهوری اسلامی عدم تبیین معارف انقلاب اسلامی است. ذنب لایغفر جمهوری اسلامی فرموش از آغاز. ما اینا رو نفهمیدیم. اگه ما اینا رو میفهمیدیم الان حوزه سکولار نداشتیم، آخوند سکولار نداشتیم، آخوند لیبرال نداشتیم، مرجع تقدر لیبرال نداشتیم. نفهمید آجا این حرفا رو، ما نفهمیدیم. بعد راه پاسداری از انقلاب چیه؟ همین 4 تا 3 تا فکر میکنم به سلایت قبلی بود عرض کردیم که شناخت حقیقت انقلاب، تاریخ انقلاب و تربیت خود. مقام معظم رهبری فرمود حوزه کارهای خوبی که بانیت کارهای خوبی کرده، اما اون چیزی که کرده در مولونسکی بعد انجام میداده یک از صده. فرموش از آغاز. آقا فرمودن روشن فکران و خواص وظیفه خودشونو به نحو احسن انجام ندادن. بله این یک واقعیت، نفرمایید اینها مطالبیه که ماها متأسفانه خیلی از روحانیون حوزه، خیلی از ببخشید سردارها، خیلی از رجل سیاسی توی این مشکل دارن. شخصیتی از شخصیتهای بزرگ این انقلاب، من حالا اسم نمیارم، میاد علنی صحبت میکنه میگه انقلاب 1 سال 2 سال 3 سال بس دیگه. درست آقا یا نه؟ اون آقا رو میشناسید که کی بود اومد تو؟ بله؟ میشناسی؟ کی بوده؟ رئیس جمهور بوده. نفهمی در تو؟ خیلی از رجل سیاسی، من الان بخوام اسم ببرم، ما 230 تا حزب داریم. بسیاری از این احزاب که عمامه هم سرشون هست، مدعی هم اصلا ما با انقلاب و با امام بودیم، نمیدونن انقلاب اسلامی چیه. اصلا یکی از موانع انقلاب اسلامی همین عدم تبیین و شناخت حقیقت انقلاب اسلامی برای خدمت شما عرض کنم که همین انقلابیونه. شما اجازه بدید ما بریم بحث رو بریم جلو. خب ما اول مبانی فکری مون رو حاج آقا، شما هر درسی رو، شما هر مبحثی رو بخوای مطالعه کنی، اول از مبادی شروع میشه، بعد به مبانی میرسه، بعد نوبت به نتیجه میرسه. این سیر منطقی بحثه. ها من جسارت نباشه الان چند تا سوال کردم، بعضی از عزیزان یا سکوت کردن یا بعضی از عزیزان سوال درخور ندادن و من تکمیل کردم. جسارت نباشه، چون فرمودید من دارم عرض میکنم. اینطوری نیست ما بلد باشیم، نه خیر آقا نمیدونیم. خود بنده شاگرد شما هستم، 20 چند سال تو حوزه هستم، معذر مورک استاد خسرو پناه بودیم، بنده اون طلبه های شاگردای تندرو بودم و افراطی بودم، معذر مورکشون بی ادبی کردم، گفتم آقا چیکار کردید برای انقلاب؟ گفت خود چند سال تو حوزه ای؟ اون زمان گفتم 20 سال. گفت خودت چیکار کردی برای انقلاب، برای اسلام، برای شیعه؟ مجتهد شدی تو این 20 سال نون امام زمانو خوردی؟ مجتهد شدی؟ صاحب نظر شدی تو یه رشته؟ چه تحولی انجام دادی؟ تو چه زمینه صاحب نظر شدی بتونی ارائه بدی؟ ببینید گفتید، بندم عرض میکنم، من تو یه جاهایی هستم خیلی از این بزرگواران میان 20 سال سابقه دارن، ولی رد میکنیم اونجا اینا رو به خاطر اینکه مبانیشون ضعیفه، به خاطر اینکه روش ها رو بلد نیستن. اینطوری نیست حاج آقا. ما اگر بخوایم واقعا وارد اون بحث آسیب ها و وارد بحث خدمت شما عرض کنم که موانع بشیم و بررسی کنیم مسائل روز و پاسخ درخور بدیم، برای اینکه بتونیم اون گام دوم رهبری رو، اون 7 توصیه رهبری رو پیاده بکنیم، پیگیری بکنیم، لازمه شیره ما باید مبادی و مبانی را درست بکنیم تا برسیم به خدمت شما عرض کنم که اصل کار. به قول اساتید قدیم میگفتن که از ضرب زوربا باید شروع کرد تا به قال صادق و قال الواقع و اجتهاد و اقوا این است و احوت این است برسیم. اینکه ما روحانی هستیم با اینکه ما انقلابو میشناسیم دو تا مقوله متفاوته، این درست نیست. حوزه ما خیلیشون با انقلاب نسبت به انقلاب شناخت درست ندارن. این فرمایش هست آقاست. روشنفکران ما که 5 دسته هستن، علما در رأس، اساتید دانشگاه، نویسندگان، اصحاب رسانه و هنر و غیره هستن، اینا متاسفانه نسبت به مبانی، مبادی انقلاب اسلامی و فرایند تحقق انقلاب اسلامی شناختی ندارن. این فرمایش دستالی من فکر میکنم که زیاد با واقعیت، اجازه بدید ما بریم جلو بحثو. ما
یه استاد یه مطلب رو خدمت شما عرض کنیم. ما طلبه ها حالا تو مسئله انقلاب هر کی میرسه، حالا ما خودمون خوشمون خوبه، میدونم خلاصه آقا جان با هم بودیم اینجا، خلاصه خوش خوبی هم خورد. اینا دیگه مردم هم برای که انقلاب رو از روحانیت میبینن، میگن آقا اینجا انقلاب ما شماست، خلاصه شما بایستی تصدی امور رو برامته دارید. خب خیلی از علما هم که تو قم یا تو مشهد یا جای مختلف نشستن، خب این مسئولیتی هم نمیگیرن. یه بحث اینه. بحث بعدی اینه که اونهایی هم که میان تو رأس، اینا چند بودن؟
آجاهای بزرگوار، عرض میخوام سلامتون رو.
فرمایید مبانی انقلاب شما فاصله گرفتید، ما حداقل از قم بلند شدیم اومدیم اینجا. چه حرکتی به خودمون دادیم؟
من کلی دارم عرض میکنم. من
شما باید اگر میخواید درست کنید، باید کلی درست کنید.
کلی.
اون روحانی که داره بلند میشه میاد توی خراسان یا تهران یا اماکن مختلف، اینم چنگ رو. یه آدم پولدار میبینه دور و برش رو میگیره، شیرش میکنه، یه ماشین براش میخره. این میشه فلان حلقه به گوش این. فلان امام جمعه میاد، مثلا امام جمعه قدیم شهر ما اومده دور و بر بازاریا دورش رو گرفتن، یه پولی به آقا دادن. آقا موقعی که برق میاد، گاز قطع میشه، میگه فلان اعتبار تو درسی کن، فلان پول رو تو درسی کن، فلان وام رو به تو بده. یه آقا ما روحانیون یه بحثمون دیگه، یه بخشمون دیگه مشکل داریم. یه بخشمون اینه که اطرافیانم به ما توهم میدن. خب یعنی که شما آقا با شما آیت اللهی، شما فلانی، اینم یه بحث. بحث بعدی حالا اینا رو بذاریم کنار، کدوم یک از ماها قدرت داره تو مملکت حرف بزنه؟ مثلا مسئله حفاظ و حجاب، شما یه خیابونه از میدون فردوسی تا انقلاب بی‌حجابی، یعنی بدون آجاقا هیچ چیزی گردنشون نیست، یعنی نه روز از اون قدیم یه روسری یه شال رو گردنم میدادن، الان اونم نمیدادن. یعنی دولت ما، یعنی دولت جمهوری اسلامی نمیتونه یه اولتیماتوم 3 ماهه به اصناف لباس پوشیشنا بده، بگه ببینید شما، ببین آجاقا شما اینا
آجا بحث ببین این بحث
اصلا ما می‌خوایم بگیم که انقلاب رو ببینیم، مقدمات انقلاب.
آجا ببینید شما الان ما این جلسه‌ای که گذاشته شده، ببینید سخن گفتن در مقابل علما ای جهت سخته، ای جهت خیلی شیرینه. از جهت اینکه سخته، هر یک از بزرگواران یه وزنه‌ای هستند، تجربیاتی دارن، شخصیتی هستن، نظرات اجتهادی دارن برای خودشون. بله. و سخن گفتن تو بین علما خب یه مقدار سخته، و اینکه علما بخوان بنشینن گوش بدن یک تفکری را که تفکر خودشون نیست، تفکر امامه، تفکر رهبریه، تفکر علامه طاهریه، تفکر شما نیست، تفکر بنده نیست، دو بعد یاد بگیریم، فرا بگیریم این دو، این از این جهت سخته، ای جهت هم شیرینه، چون اگه علما مسئله براشون تبیین بشه هر روحانی حداقل چند هزار نفر رو میتونه تو این قصه همراه بکنه. اجازه بدید ما سیر کلی بحث رو من وقتی برای شما بزرگوار کشیدم، ما وقتی سیر رو کشیدیم گفتیم انشاءالله تو بحث آفات و موانع تحقق و فرایند بحث موانع و آفات رو بررسی خواهیم کرد و وعده کردیم که چون تحت جا نداشت ما بحث وضعیت حاضر رو برای شما مطرح خواهیم کرد. 12 تا هم کلیپ آوردیم، منتها اگر قرار باشه عزیزان تحمل نکنن سه ساعت نداشته باشن، ما تو همین مبانی میبونیم، اصلا فرایندم نمیتونیم بگیم، بعد خودتونم باعثش خواهید بود، بعد امتحانی هم که از شما گرفته خواهد شد به عنوان فرایند، همین الان خیلی صریح خدمتون عرض میکنم، هممون طلبه این دیگه، 70% میفتید، مخصوصا اگه سوال و بنده طراحش باشم یه سوال تحلیلی میدم که بحث خوب گوش نکرده باشی نمیتونی جواب بدید، ولی تعارف با هم نداریم که. پس اجازه بدید بحث ما بریم جلو، یه زمان تعامل بفرمایید، ما اصلا منظومه رهبری را داریم میگیم، منظومه شما رو نمیگیم، فکر شما برای خودتون مقدسه، بزرگوارید، عالمید، نور چشم من هستید، سرورید، استادید، ما اصلا حرفی نداریم، ولی الان ما میخواییم منظومه فکری امامین انقلاب رو بگیم، نمیخواییم منظومه فکری شما رو بشنویم، درست آقا؟ ما جمع شدیم منظومه فکری رهبر رو بدونیم تو بحث فرآیند تحقیق رسو، هر کی بلده بسم الله پاشو توضیح بده. خب پس اگر میخواییم استفاده بکنیم وقت و اجازه بدید مدیریت بکنید، اجازه بدید ما بریم جلو، چون بعضا دوستان من میبینم خیلی سریع میخوام بیان تو اون بحث آفات و موانع. خب اجازه بدید موانع درست بکنیم، تعارف نداریم که، ما مطالعه نکردیم، ما اصلا بحث فرایند
خورده ساعت 9:30 تا
5 دقیقه دیگه اجازه بدید ما بحث رو بریم جلو. عرض کردم نه بحث برای بنده است، نه بحث برای شما بزرگوان، بحث امام و رهبری است، اجازه بدید منظومه فکری رهبری را و امام بزرگوار و علامه مطهری را در بحث فرایند انقلاب اسلامی مبانی و مبادیش بشنویم. اگر اجازه میدادید من فکر کنم میتونستم حداقل یک سوم، ولی اجازه بدید من سریعتر برم جلو، حداقل مبانی را که بحث ماهیت و حقیقت انقلاب اسلامی هست رو مطرح بکنم، بعد بحث فرایند جلسه، بعد مدیریت زمان بکنید. من 12 تا کلیپ آوردم که خیلی از این سوالات که مد نظر شما هست از منظر اساتید بزرگان رهبری برای شما خواهم گذاشت، ولی به شرط اینکه خود بزرگواران مدیریت زمان داشته باشید، 300 داشته باشید. چقدر سخته برای ما آخوندا شنیدن و حرف نزدن، گاهی وقتا من خودم جایی میرم صحبت میکنم 2 ساعت، ولی بعضی وقتا که میخوام بشنوم متاسفانه میبینی بله 10 دقیقه رو من نمیتونم تحمل بکنم. بله اجازه بدید، اجازه ما الان ساعت بحثی که برای شما مشخص شده، اساتید بزرگواری که مسئولین سازمان هستن، صلاح دونستن، لازم دونستن، این بحث برای شما مطرح میشه، واقعا هم درست فهمیدن، درست هم انتخاب کردن، لازم هم هست، ما هم بلد نیستیم، ما تعارف نداریم که، اگر بلد بودیم این وضعیت روحانیت نبود، وضعیت حوزه نبود، طرف عبال رو میندازه رو دوشش، من کار با سیاست و انقلاب ندارم، من میرم مردم رو با اسلام، کدوم اسلام؟ اون اسلامی که با انقلاب مخالفه، اون اسلامی که با انقلاب کاری نداره، کدوم اسلامه؟ اسلام چی تو میخوای بری؟ اسلامی که خودت برای خود ساختی و خیلی مشکل داریم. اجازه بدید ما این بحث مبانی رو بریم جلو، ما میخواییم منظومه رهبری رو بشناسیم، نمیخواییم از منظر عزیزان استفاده بکنیم، صحبت های شما هم همه ارزشمند، ما جسارت نمی کنیم، ولی ما میخواییم الان منظومه رهبری را در بحث فرآیند تحقق انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی بررسی بکنیم، بعد انشاءالله تو بحث موانع ما 30 موانع رو بررسی خواهیم کرد. خیلی که شما بزرگواران تو ذهنتون هست اگر فرصت بدهید و ما برسیم تو موانعی که میرسیم خواهیم گفت بیشتر از آن چیزی که مد نظر بعضی از دوستان هست ما خواهیم گفت. کلیپ براتون میذاریم مستند. بله انقلاب اسلامی عزیزان هیچ تفسیر برای و هیچ تفسیر مادی ندارد. انقلاب باید شناخت. کسی نمیتونه بگه آقا من روحانیم، من آیت اللهم، من عالمم، انقلاب اسلامی برای من نباید بیان بشه یا من میدونم. نه، همه ما نیازمند به شناخت انقلاب اسلامی هست. امام ببینید انقلاب رو چطور معرفی میکنه؟ حفظ اسلام است. این یعنی چی؟ ما یه بحثی داریم تو منطق این همانی، درسته؟ این مثل این است، این همانی. حضرت امام می‌فرماید حفظ انقلاب حفظ اسلام است. یعنی اصلا انقلاب جداپذیر از اسلام نیست. حضرت صاحب الامر هم تشریفیاره همین انقلاب اسلامی رو ادامه میده. یعنی همین بحث نظام سازیه، همین بحث خدمت دولت سازی، جامعه سازی و تمدن نوین اسلامی رو میخواد بیاده بده. امام زمان هم تشریفیاره بحث جهاد کبیر رو، همین پنج تا نهضتی رو که امام و رهبری مطرح کردن رو میخواد ادامه بده. چیز حرف جدیدی نداره که، منتها این رو بست میده. ما کمکاری میکنیم. علامه امینی 16 ساعت روزی مطالعه میکرد القدیر رو نوشت. آقای دکتر کدیور ضد انقلاب روزی 15 ساعت داره مطالعه میکنه برای اینکه انقلاب اسلامی برد بر بیاندازد. من طلبه روزی 2 ساعت مطالعه نمیکنم، 2 ساعت نمیتونم تحمل بکنم. میفرماید حفظ اسلام است. یعنی انقلاب رو حفظ انقلاب رو دقیقاً معادل با حفظ اسلام. واجب عینی است. من سری میگذرم هر کدوم از اینا یه بحثی داره. اهم مسائل واجبات است. اهم واجبات از نماز اهمیتش بیشتر است. چرا؟ خطا گفته؟ چرا؟ خب چرا؟
ما از نماز دو اهمیت
اجازه بده. خب
اینو حتما اینا میذارم ببینین عوام هم دارن میشنون. اینو اصلا بشنون غلطه.
خب چرا؟
عرض کردم از نماز اهمیت نداره.
خب چرا؟
روایت داریم نماز اگر نماز باشه انسان رو از موج به اوج میرسونه. نماز با اهمیت باشه. اگر من نمازم واقعا نماز باشه انقلابم حفظ میکنم.
خب پس بریم جلو.
بسیار درست به نظر من.
خب بله بله بفرمایید.
نماز عمود دین اسلام
استاد. یه بحث
مطرحه اینه که زمانی که مثلا اون قاری برش در جنگ ما نماز تغییر میکنه. خب اجازه بدید ما سوال زیاد میکنیم، بهره مند میشیم از همه عزیزان. بحثمون گفتمانه، منتها در منظومه، نه خارج از منظومه. خب در منظومه بحث میکنیم. اجازه بدید همین دو سه تا رو بشنویم، چون اگه قرار باشه در هر موضوعی عزیزان همه بخوان اظهار نظر بکنن بحث در همون مقدمه میاد. چرا اهمیت انقلاب از نماز بالاتر است؟ سید الشهدا فرمود همه فروع دین، همه واجبات و محرمات از جمله نماز در مقابل امر معروف نهی از منکر قطره در مقابل دریاست. فرمایش سید الشهدا علیه السلام. خب امام میفرماید برای اینکه این حفظ اسلام است، اما نماز فرع اسلام است. نماز خیلی مهمه اما جزء فروع دینه، اما حکومت اصل دینه، ولایت اصل دینه. اصلا نمازی که بله
واجبات دین،
واجبات دین رو من واجبات دین یا اصول فروع دین
روایت چی وارد شده؟ واجبات دین نماز وارد شده یا نه؟
به این واجبات دین بسیاره، واجبات دین، واجبات دین بسیاره، اما ببین هم صلات مهمه، هم صوم مهمه، هم زکات مهمه، هم خمس مهمه، هم جهاد مهمه، هم سایر من، اما اینه همه یه فرعی از دینه. حکومت و ولایت اساس دینه، میگه کل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. حبنا اهل البیت منظور ولایته، منظور حکومته، منظور همین انقلاب اسلام
شد. نماز تعطیل شد؟
نه، بحثمون این نیست.
بحث
ضمانت اجرایی همه احکام، حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید ضمانت اجرایی همه احکام و واجبات و محرمات و حدود و تعزیرات حکومت ولایت، ضمانت اجرایی. یعنی وقتی حکومت باشه نماز رو به پا میکنه، وقتی حکومت باشه منکرات رو جلوشو میگیره، وقتی حکومت باشه تمام
حکومت‌های اسلامی نیست اونجا،
حال اون
استاد من بزنم مثال طلبی قربانی در خصوص حضرت داوود میگن موقعی که رفت داشت از اون اصحاب ثانی بود اون نماز رو فراموش کرد. بعد اینجا سوال میپرسن که ایشون آیا یک تکلیف الهی رو فراموش کرد؟ این قضیه از انبیاء الهی محاله.
حضرت سلیمان علیه
السلام، حضرت سلیمان رفت داوود، حضرت سلیمان. بعد گفتن که ایشون چون در آن زمان این مسئله برای ایشون اهمیت از نماز بالاتر بود، این رو میشه شما به این قضیه ازم به خدمتتون بگید؟
ما یه خود عالی داریم، ما یه هدف عالی داریم، یه هدف عالی تر داریم. این که ترک اولیای انبیا علیه السلام چرا اتفاق افتاد، حضرت آدم چرا رفت اون شجره ممنوعه را خورد، حضرت یونس چرا عصبانی شد قومش رو رها کرد بعد تو شکم ماهی افتاد، میگن که حضرت یونس علیه السلام، حضرت یونس در شکم نهنگ افتاد و ونون اذهب مغاظبا. استاد متعالی رحمت الله علیه میفرماید که یه خود عالی داریم که اون دستور خداست. گاهی وقتا یه خود عالی تر هم برای انسان متوهم میشه که انسان اون مسئله مهمتر میشه از اون عالی اول. مثلا جناب یونس علیه السلام به خاطر شدت غضبش، به خاطر کفری که اینا داشتن و ایمان نمی آوردن، اون شدت غضب غیرتش باعث شد که اون فرمان خدا رو که تا سه روز بمون زیر پا بذاره. یا حضرت آدم علیه السلام به خاطر قسمی که ابلیس خورد، و اون زمان کسی دروغ نگفته بود و قسم خداوند به دروغ کسی نخورده بود و ادعای خیرخواهی کرد، به خاطر اون قسم و نام خدا و اسماء الحسنایی که برده بود، حضرت آدم علیه السلام دچار ترک اولا شد. یعنی فراموشی خود عالی به خاطر یه خود عالی بالاتر، یه هدف عالی تر. اجازه بدید ما بریم جلو، بس روشن میشه. ببینید نماز جز فروع دینه، فرده، اما حکومت کل اجتماع رو در بر میگیره. ما یه زمانی از شما میای یه دونه خرما رو درست میکنی میپزی، گاهی وقتا یه محیطی رو آماده میکنی که خرما پزونه. تمامه؟ کجای باید اینجا رو؟
پایینیه
دو تا رو؟
بله، دو تا که بستشیم. بله،
اجازه بدید ما این حداقل مبانی رو بریم جلو. اجازه بزرگواران، اجازه بدید. حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید بالاتر از این میره. چش یه چند دقیقه دیگه علاخه ما این بحث مبانی رو تمام کنیم، یه چند تا
ساعت بعدم ساعت 10
ما می‌خوایم به بحث جدید رو آغاز بکنیم. چش اجازه بدید بریم جلو، بحثش بماند. خب تو زنگ حالا بعد حضرت امام بالاتر میره، بالاتر میره از نماز، بالاتر میره. حضرت امام میفرماید که یکی از عزیزان زحمت کشید در ببنده، میفرماید این یک تکلیف الهی است برای همه، برای همه، نه فقط ایرانی ها حفظ انقلاب اسلامی، بلکه برای همه کشورهای اسلامی، چون اومدن جامعه رو و جهان رو از قیود باطل و طاغوتی نجات بده. اهم تکلیف هایی است که خدا دارد. باز میره بالاتر. کجا آج آقا اعتراض کنید؟ انقلاب اسلامی اجازه بدید از حفظ یک نفر، از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. یعنی حفظ انقلاب از حفظ جان امام زمان بالاتر است. استدلال امام بشنوید، چرا امام این حرف رو میفهمه؟ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آن همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آن همه زحمات را متکفل شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام. اگر دقت بفرمایید اولین جمله چیه؟ نه اولین جمله توی چه توضیح دادم؟ گفتم حفظ انقلاب، حفظ انقلاب همون حفظ اسلام است. در منظومه فکری امام و رهبری انقلاب با اسلام این همانی است، هیچ تفاوتی نداره. اهل بیت، انبیا همه آمدن برای همین انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی مخصوص ایران نیست، انقلاب اسلامی یک حرکتی است در بستر تاریخ که ما ان شاءالله اجازه بدید خواهیم رسید. من سریع برم بحث جلو، حداقل مبانی تمام کنم. مبانی فکری انقلاب اسلامی بر اساس توحید، تکریم انسان، معاد باوری، باور به استعدادهای انسان، جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح. خب خدمت شما عرض کنم که توحید، انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است. وقتی مهدی علیه السلام تشریف میاره چند تا بیرق داره، یکی از بیرقاش اینه البیعتو لله. سوال نمی کنم، میرم جلو. میگه حکومت، سلطنت، قدرت چه در حوزه فرد چه در حوزه اجتماع از آن خداوند متعال است. بنای توحید مبنای فکری و اعتقادی و اجتماعی و عملی ماست. این خیلی بحث داره. توحید در زندگی عمومی و اجتماعی ملت و کشور ما قاعده زندگی است، مبنای حکومت و اداره کشور و مدیریت امور و مبنای زندگی همه جانبه مردم توحید است. در اندیشه منظومه رهبری آقا 10 تا منظومه فکری مقام معظم رهبری 10 تا مؤلفه داره، 10 تا مؤلفه داره. اگه بخوایم خود منظومه رهبری رو بگیم 40 جلسه میخواد. بخوایم منظومهشو بخوایم بگیم ویژگی‌هاشو، 10 تا ویژگی داره. میخواید مطالعه بکنید منظومه فکری امام خامنه‌ای برای حضرت خسروپناه، استاد خسروپناه، مطالعه بفرمایید. 10 تا، نه الان تموم شد، 10 تا از ویژگی‌ها رو گفته. میفرماید رکن رکین منظومه فکری حضرت آقا توحید است که اونجا توضیح رو میده. اجازه بریم جلو. مبنای توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق در تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی تأثیر می‌گذارد و جامعه را به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط به یکدیگر و متصل و برخوردار از وحدت، وحدت جهت و وحدت حرکت و وحدت هدف می‌سازد. این جوامع نقطه مقابل تأثیر شرک و مشرکان و آلهه شرک آفرین هستند. بریم جلو، هر کدوم از اینا توضیح داره. خیلی
دوستان
که دیر اومدن مراسم داشتن توی خیلی من پس همینجا، بله من همینجا تا سر توحید بمونید انشالله توحید را از توحید بحث میکنیم. بعد خواهش همینه مدیریت زمان بفرمایید ما منظومه فکری را، سوالاتی رو پیرامون منظومه فکری داشته باشیم که بتونیم بحث تموم کنیم. جان پاورپوینت فقط مخصوص اساتید مؤسسه میقاد و بنیاد انقلاب اسلامی است. من باید اجازه بگیرم، اگر اجازه دادن حتما در اختیار من است. ولی شما خیلی به دردتون میخوره، ولی همین دو شما میتونید تو آپارات بزنید استاد دانش منظومه فکری انقلاب اسلامی امام خامنه ای، یا بزنید فرایند تحقق انقلاب اسلامی استاد دانش. خب چند تا کلیپ ازشون گذاشتن و بعضی از اسلاید هایی که ما اینجا برای شما ارائه میدیم اونجا هست، ولی من زنگ میذارم اگر اجازه دادن در اختیار شما هم میذارم.
بسیار ممنون.
زنده باد. سلام علیکم.
این
منبر نیست، ما سوال میکنیم، ما تا بحثمون پیرون